بيت الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شاء الله والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى
هشام از آقا موسی بن جعفر بود که حضرت فرمود خداوند کثرت رو مذمت کرده و آیاتی رو از قرآن آورد که بل اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرا عقل ندارن، اکثرا علم ندارن. بعد در قسمت بعدی فرمود خداوند مدح کرده قلت و کمی را. بعد آیاتی رو در این زمینه باز از قرآن استشهاد کردن که و قلیل من عبادی شکور، بندگان شکور من کمند، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، اونایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدهن کمن آنان. بعد فرمود ثم ذکر اولو الالباب، سپس خداوند اولو الالباب رو ذکر میکنه. اولو الالباب حالا در روایات میفرماد مراد شیعیان ما هستن، منتها اینجا وقتی میگه شیعه، چون اطلاق لفظ شیعه در روایات گاهی وقت شیعه به معنی عام گفته میشه، یعنی هر کسی که اعتقاد داره به امامت اونها، دوست داره اونها رو، شیعه نامیده میشه. ولی گاهی وقت نه، شیعه به معنای حقیقیش به کار میره، یعنی کسی که دنبال رو امامه، قدم جا پای امام میگذاره. اینجا هم منظور اون معنای خاص شیعه است که میفرماد اولوالالباب شیعیان ما هستن، یعنی اون شیعیان خاص رو میفرماد. حالا این از نظر مصداقه، اما معنای اولوالالباب چیه؟ لب به معنی مغزه. شنیدید میگن آقا لب به مطلب و بگو چیه؟ همون لب همینیه که اصلش عربیه و اولوالالباب یعنی صاحبان مغز، صاحبان خرد. و مغز اینجا به معنی خرد و اندیشه است، کسی که اندیشه وره، کسی که دارای عقل، دارای مغزه. مغزش تهی نیست، پوک نیست، درون داره، باطن داره. بعضی درونشون از علم، از معرفت، از آگاهی تهیه. متخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش اتخاذ نمی کنه. اولیاء الله همه عالمانن. عالم که میگیم نه اینکه در صورت روحانیت، نه، یعنی اهل علمن، اهل فهمن، اهل خرد و اندیشه هستن. و اولوالالباب یعنی صاحبان مغز، کسانی که دارای باطنن، هر حرفی رو نمیپذیره کسی که دارای عقله، چون در درون خودش مغز داره. اون کسی که پوکه هرچی بریزی داخلش فرو میره، اون کسی که پوکه درونش هرچی بریزی داخلش فرو میره، اما اون کسی که درونش پره هر چیزی رو نمیپذیره. ثم ذکر اولوالالباب به احسن ذکر، به زیباترین وجه اولوالالباب رو خداوند ذکر کرده. و حلاهم به احسن الحلیه، و به زیباترین زیور آنان را آراسته است. فقال، فرموده در قرآن، یعطل حکمت من یشا، خداوند حکمت رو به هر که بخواهد عطا میکنه. و من یعطل حکمه فقط اوتیه خیرن کسی را، و ما یذکر الا اولوالالباب. فرمود حکمت رو به هر که بخواهد عطا میکنه، و آن کس که عطا شده از حکمت، به درستی که خیر کثیر به او عنایت شده است. اما متذکر نمی شوند مگر اولوالالباب. متذکر نمی شوند، به اصطلاح خودمون بخوایم بگیم، یعنی حالیشون نمیشه، نمی فهمند مگر اولوالالباب. چی رو نمی فهمند؟ چی رو نمی فهمن مگر اولوالالباب؟ ها، که حکمت خیر کثیره. اگه به طرف بگی آقا دوست داری حکمت بد بدیم یا 1 میلیارد پول، چند نفر هستن حکمت رو انتخاب کنن؟ در حالی که قرآن میگه حکمت خیر کثیره، دنیا قلیل اندکه، که اصلا معنای کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بعضی گفتن مراد از کوثر که خیر کثیر باشه همون حکمته که به رسول الله داده شده. یکی از نقل اقوال اینه. غیر اولوالالباب نمی فهمن. اون اولوالالبابن که می فهمن علم و حکمت چقدر می ارزه. اونا هستن که میفهمن این خیر کثیره، لذا دنبالش میرن. مردم همه دنبال دنیا میدون، اما اولوالالباب دنبال معرفت میگردن. و ما یذکر الا اولوالالباب. یه باری قضیه رو خدمتون عرض کردم، یه بنده خدایی بود که ما مجبور بودیم با این مصاحبت داشته باشیم. من هر وقت حدیث میخوندم، آیه قرآنی میخوندم، مطلبی میخوندم، انگار با دیوار دارم حرف میزنم، با دیوار. یک بار تو ماشین داشتیم از یه جایی رد میشدیم، من یه حدیثی خوندم، این یه مرتبه بنده خدا اینجوری کرد، این نوچ نوچ که کرد، من گفتم عجب، یه حدیث بالاخره نوچ نوچ اینو در آورد. یه وقت اینجوری میکنه، این زمینا رو میبینی، اینا مت 2000 تومن بود میدادن من نخریدم، الان 10000 تومن شده. اصلا انگار یه سطل آب سرد، او اصلا نمیفهمه غیر اینو حکمت یعنی چی، اصلا کیلو چنده. اگر میخواییم جزء کسانی باشیم که خداوند مدهمون کنه، باید به دنبال حکمت باشی، یه مقدار یه جو عقل، طرف یه جو عقل داشته باشه. چجوری یه جو عقل داشته باشه؟ آقا من چند سال تو این دنیا زندگی میکنم؟ 70 سال خونه پرش، 40 سالش گذشته، 30 سال دیگهش مونده، 30 تا عید نوروز، 30 تا محرم، 30 تا تقویم بیاد برم، باید برم از اینجا. حالا میلیارد میلیارد پول میخوام چی کنم؟ یه جو عقل داشته باشه دنبال دنیا نمیره، میره دنبال اون چیزی که تا ابد با خودش داشته باشه. یعنی یه جو عقلم ندارن، حتی یک جو. یکی از چیزهایی که انسان رو زیرک میکنه، روایت داریم، یاد مرگ. یاد مرگ مؤمن رو کیس میکنه، زیرک میکنه، میبینه گول دنیا نخورم من، دنیا تموم شدنی رفتنیه، یه چیزی رو تا ابد باید با خودم داشته باشم، پول و مال و زن و بچه و مقام و پست و این حرفا تمام پاک میشه، باید چیزی که تا ابد همراه من باشه. یه جو عقل داشته باشن میرن دنبال معرفت. لذا آیه قرآن میفرماید اکثرهم لا یعقلون، اکثرا عقل ندارن، اکثرا نمیدانن، اکثرا نمیفهمن، اکثرهم لا یشعرون، شعور ندارن اصلا. اینکه حکمت خیر کثیره، اولوالالباب میفهمن و قدرش رو میدونن، قدر یک کلمه حکمت رو میفهمن. و قال، و در آیه دیگه میفرماد و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولوالالباب. آیه 7 سوره آل عمران که تو جلسات کلاس این آیه رو بحث داشتیم همین جلسه قبل، میفرماد راسخون در علم میگویند ایمان آوردیم، تمام اینها از جانب پروردگار ماست. یعنی تمام چیا؟ محکمات و متشابهات که قبلش مطرحه. اما متذکر نمیشوند مگر اولوالالباب. اینجا متذکر چی نمیشن؟ میگه و ما یذکر الا اولوالالباب، فقط اولوالالبابن که متذکر میشن، میفهمن، میفهمن که چی؟ میفهمن که باید به مانند راسخان در علم اعتراف به عجز کرد که تأویل آن را خدا میداند و ما یعلم تأویله الا الله، که بعضی علوم گفتیم دیگه با فکر و عقل و اندیشه درست نمیان، باید با حقیقت ایمان اونو فهمید، با شهود اونو دریافت. اما این مطلبو فقط اولوالالبابن که میفهمن، غیر اولوالالباب نمیفهمن، لذا نظر میدن در چیزی که نباید نظر بدن، مثل متکلمین اهل تسنن که چیزایی در مورد توحید و معاد و بحثایی دارن که واقعا بچه ها از حرفشون خندشون میگیره، چون پا در حریمی گذاشتن که جای فکر و اندیشه نیست اونجا. و قال، و باز در آیه دیگه میفرماد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، به درستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز، اختلاف به اون معنای اختلافی که ما به کار میبریم نیست، اختلاف به معنی پشت سر هم آمدن و رفتنه، اختلاف به این معناست، پشت سر هم آمدن و رفتن شب و روز، که شب میاد روز میره، روز میاد شب میره. لآیات لأولی الالباب، در اینها آیاتیه برای اولو الالباب. آیت نشانه، چیزی که نشون میده به ما. آیات چیان؟ آیات الهیان، خدا رو نشون میده در آمدن شب و روز، اینا خدا رو میبینن در آفرینش آسمان و زمین، خدا رو میبینن، بلکه به هر موجودی که نگاه میکنن خدا رو میبینن، جلوه حق رو میبینن. لذا امیر مؤمنان فرمود لم اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم، نمی پرستم خدایی را که نبینم. خدا رو میبینن، منتها نه اونجوری که مردم تصور میکنن یه چیزی ببینه فکر کنه این خداست. معرفت الله، اون عرفان الهی، یه چیزیه که با شهود به دست میاد، قابل تعریف کردن نیست. و قال، و باز در آیه دیگه می فرما افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. خوب دقت کنید، انما یتذکر اولو الالباب می فرماد آیا آن کسی که می داند که آنچه که نازل شده است به سوی تو از پروردگارت حق است. دقت کنید، میگه آیا اون کسی که میدونه اون چه نازل شده به تو از پروردگار تو حق است، کمن هو اعما، آیا به مانند انسان کور میمونه؟ میگه اون کسی که میداند آنچه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده از حق است، به مانند انسان کور میماند. چرا گذاشت میداند رو گذاشت در مقابل اعما؟ با اینکه در مقابل اعما چیه؟ بگید بصیر. هل یستوی الاعما والبصیر، آیا مساوی هستند کور و بصیر؟ کور و بینا مساوی هستند؟ بعد اینجا اومده در به جای بصیر کسی رو قرار داده که میداند که آنچه از پروردگار تو به تو نازل شده از حق است. یعنی کسی که اینو نمیفهمه این چیه؟ کوره. کسی که اینو نمیفهمه کوره. لذا کور و بینا در قرآن به معنی چشم ظاهری نیست. من کان فی آزهی اعما فهو و ف فل آخرت اعما، کسی که اینجا کور باشه در قیامت هم کوره، یعنی کسی که اینجا نمیداند حق چیست تو قیامت هم نمیدونه، در آخرت هم نمیدونه. همون جوری که حیات و موت در قرآن یه تعریفی داره، کافر میته و مؤمن حیه در قرآن. قرآن رو باید از خودش پیدا کنیم چی داره میگه. الان اینجا بصیر رو به ما معرفی کرد قرآن. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اون کسی که میداند آنچه از پروردگار به تو نازل میشود حق است. کمن هو اعما، آیا به مانند انسان کوره؟ انما یتذکر اولو الالباب، به درستی که متذکر میشوند، میفهمند اولو الالباب که چه کسی کوره و چه کسی بیناست، چه کسی کوره و چه کسی بیناست. همش خداوند تذکر به اولو الالباب نیست، اینا میفهمند. یه اولو الالباب هن که میفهمند، اولو الالباب هن که درک میکنند. و قال امن هو قانت آناء الليل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یه آن کسی که شب را به عبادت برمیخیزد، در میانه شب ساجدن و قائما، گاهی در سجود است و گاهی در قیام است. یحذر الاخره، میترسد از آخرت. و یرجو رحمت ربه، و امید دارد به رحمت پروردگارش. از آخرت میترسه، برحذره و امید به رحمت پروردگارش داره. قل بگو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بگو آیا برابرن کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن؟ انما یتذکر اولو الالباب، به درستی که میفهمن متذکر میشوند اولو الالباب. اولو الالباب هن که این تفاوتو میفهمن، غیر اولو الالباب بین این دوتا دسته فرقی نمیذارن. اون کسی که شب بیداری میکشه، امید به رحمت پروردگار داره، میترسه از آخرت، اهل دنیا نمیفهمن اصلا یعنی چی اینا رو. یعنی بین یه اهل دنیا که شب مثل جیفه، مثل مردار میفته، روز هم بتال به بتالت میگذرونه، اهل دنیا بین این دوتا آدم فرق نمیذارن. اما اولو الالباب هم که میفهمن اینا چه تفاوتی دارن. اون کسی که شب به عبادته، پروردگارش برمیخیزه و خداوند اینجا ذکر کرده نماز شب رو، اون به پا خواستن شب رو، که روایت داریم از شیعیان ما نیست کسی که نماز شب نخونه، از شیعیان ما نیست کسی که نماز شب نخونه. باید مثل قرآن بشیم اگه میخواییم شیعه باشیم، قائم اللیل باشیم، قائمن ساجدن و قائمن باشیم، در سجده، در قیام، ترس از آخرت، امید به رحمت پروردگار. این انسانه، اینا کسانی هن که یعلمونن، اهل علمن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. البته اینجا این نکته رو داخل پرانتز بگیم، میگه آیا مساوی هن کسانی که میدانند؟ تا همینجا وقف کنید. آیا مساوی هن کسانی که میدانند؟ یعنی چی؟ یعنی اونایی که میدونن با هم مساوی نیستن، تو خود اونایی که میدونن با هم تفاوت و تفاضل هست. بعد میفهمن والذین لا یعلمون، و اون کسایی که نمیدونن باز اونایی که نمیدونن با هم مساوی هن. بعد یه تفسیر دیگهش این میشه که آیا اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن مساوی هن؟ یعنی تو خود اهل علم تساوی برقرار نیست، چون تفاضل هست. تو خود اون لا یعلمون هم یه جورایی اونا با هم فرق دارن، که البته فرق چندانی ندارن، همگی جز اون لا یعلمون هن. حالا یکی پستره، یکی خیلی پستره، مثل تفاضل اهل علم نیست. بعد میفرماد انما یتذکر اولو الالباب، به درستی که میفهمند صاحبان خرد و اندیشه، اونا میفهمند، اونا میدونن، اونا متذکر میشن. و قال، و در آیه دیگه فرمود و لقد آتینا موسی الهدى، به تحقیق که ما عطا کردیم به موسی علیه السلام هدایت را، و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، و ارث دادیم بنی اسرائیل را کتاب. هدن و ذکرال اول الالباب که هدایت است و تذکر است برای اولوال الباب. در میان بنی اسرائیل هم این کتاب برای اولوال الباب هدایت و ذکره، نه برای هر کس. یعنی وقتی جزء اولوال الباب نباشه، قرآن از اول تا آخرم ختم کنه، 50 بارم ختم قرآن کنه، هیچ تغییری درش حاصل نمیشه، چون عقل نداره که درک کنه قرآنو. یاسین و ویس کنار گوش الاغ بخون، تفاوتی میکنه؟ نه. اون صاحب عقل، صاحب فهمه که میفهمه از کتاب خدا، هدایت میشه، متذکر میشه، به یاد میاره، میفهمه. و قال و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده که تذکر نفع دارد برای مؤمنین، به یاد بیار براشون. إن الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر برای مؤمن نفع داره، یعنی برای غیر مؤمن نفعی نداره. غیر مؤمن رو پند بدی، تذکر بدی، یادآوری کنی، چیزی درش عوض نمیشه. غیر مؤمن و هر چی بهش بگی درش اثر نمیکنه. خب این در مورد اولو الالباب، صاحبان عقل، صاحبان لب، اهل خرد، که مدح مال این هاست، ولا انسان یه سرد و گوش که یه حیوانه، حیوان ناطقه، یه حیوانی که صحبت میکنه. یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه، هشام خداوند تعالی در کتابش میگوید ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، به درستی که در این تذکری است برای کسی که صاحب قلب است. بعد آقا میفرماد یعنی عقل، برای صاحب قلب یعنی صاحب عقل، صاحب اندیشه، صاحب فهم، او متذکر میشه. و قال و در آیه دیگه میفرماد لقد آتینا لقمان الحکمه، و به درستی که ما به لقمان حکمت دادیم. قال الفهم والعقل، میفرماد مراد از حکمت فهم و عقل. فهم و عقل، آقا چیکار کنیم عقلمون بیدار بشه، عقلمون زنده بشه، عقلمون به کار بیفته؟ یکی از چیزهایی که گفتیم یاد مرگ. یاد مرگ انسانو چون از خواب بیدار میکنه، عقل و اندیشش به کار میفته. یکی از چیزاش یاد مرگه، و یکی از اموری که گفتن عقل انسان رو حیات میبخشه ذکر یا حیو یا قیومه، که زیاد گفتن این اکثار ذکر یا حیو یا قیوم یا من لا اله الا انت یوجب حیات العقل، موجب حیات عقل میشه. که عقل انسان بیدار میشه. انسان ها توی خوابی هن. انسان الناس و نیام، مردم خوابن. اذا ماتو انتبهو، موقعی که بمیرن از خواب بیدار میشن، در حالی که قبل از مردن باید از خواب برخاست، و الا دیگه اون موقع دیر از خواب بیدار شدن. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت عطا کردیم. حکمتی که به لقمان عطا شده چیه؟ عقل و فهم. اما تو خود قرآن دنبال این فرموده اون حکمت چیه؟ برید نگاه کنید تو قرآن، اون حکمتی که به لقمان داده شده تو یک کلمه گفته شده، تو یه جمله، که خود اون یه دریا حرفه، یک دریا حرف توش. خب چون اینجا بحثمون حالا چیز دیگه است، هر کس دوستاش خودش میتونه بره مراجعه کنه. یا هشام ان لقمان قال لابنه، لقمان حکیم که در قرآن سوره‌ای داریم به نام جناب لقمان، که میدونید جناب لقمان پیغمبر نبود اما حکیمی بود، خردورزی بود، که خداوند اونو در قرآن ستوده. البته در روایت داریم که سلمان خیر من لقمان، سلمان نبوی از لقمان بالاتره، یعنی در میان اصحاب پیغمبر شیعیان اهل بیت کسانی رو داریم که از جناب لقمان هم مقامشون افضله. خب یکی از کارهای حضرت لقمان چیه؟ تو خود سوره لقمان بگردید خصوصیات حضرت لقمان رو پیدا کنید. سلام. لقمان حکیمه، خب که خود قرآن میفرماد ما حکمت دادیم بهش دیگه. ببینید چی کار میکنه لقمان، چی میگه، چگونه رفتار میکنه که حکیمه. یکی از اموری که لقمان رو حکیم کرده پندیه که به فرزندش میده، و هو یعظه لقمان فرزندشو موعظه میکرد. ما وظیفه داریم اهل خودمونو موعظه کنیم، پند بدیم. حالا آیه قرآن داره که وامر اهلک بالصلات و استبر علیها، امر کن اهل خودت رو به نماز و صبر کن بر این. نه اینکه دو روز بچه رو از خواب بیدار کردی بلند نشد، روز سوم بگی ولش کن. باید امر کنی اهل خودت رو، زنت رو، بچت رو به نماز. و کاری که حضرت لقمان میکرد، پند میداد به فرزندش که حق پدری رو تمام میکرد. حالا اینجا یکی از پند، حالا در خود قرآن هم اومده پندهایی که حضرت لقمان به فرزندش میداد که خود اون پندها خیلی بحث و گفتگو درش هست. اینجا هم یه سری از پندها رو میفرماد که جناب لقمان به فرزندش میفرمود: تواضع للحق تکن اعقل الناس. پسرم در مقابل حق متواضع باش تا عاقل ترین افراد باشی. عاقل ترین افراد و احمق ترین افراد کیان؟ ها، عاقل ترین افراد اون کسیه که در مقابل حق متواضعه، یعنی پذیرنده حقه، اگرچه از دشمنش باشه، اگرچه از بچه کوچولو باشه، اگرچه در میان دعوا و جر و بحث باشه، حق رو میپذیره، متواضعه، گردن کشی نمی کنه در مقابل حق. این عاقله. و اون کسی که در مقابل حق می ایسته احمق‌ترین افراده. احمق‌ترین افراد اون کسی که حق رو نمیپذیره. آقا به یه نفر، به دو نفر شما میگید کسی میگه آقایون شراب نخورید، شراب این ضرر رو داره برای شما. یکیشون میگه این آقا چون دشمن منه من به حرفش گوش نمی کنم. شما میگید این چقدر احمقه، این حرف حق داره میزنه، حالا دشمنت باشه یا دوستت باشه چه فرقی میکنه؟ یا اینکه کسی بگه آقا در ده قدمی اون ورتر یه گنجی تو زمین هست، حق داره میگه. این میگه من حرف تو رو نمیپذیرم چون تو دشمن منی. شما میگه چقدر این احمقه، چرا؟ چون حق رو نمیپذیره. پس خود ما هم فطرتمون میفهمه احمق کسیه که حق رو نمیپذیره. منتها یه جاهایی حق نفعش پنهانه، یه جاهایی نفعش آشکاره. میگه تواضع کن در مقابل حق، یعنی بپذیر حق رو تا عاقل ترین افراد باشی. عاقل ترین افراد اون کسی که حرف حق رو میپذیره، پذیرای حقه. تکن اعقل الناس و ان الکیس لدی الحق یسیر. و انسان زیرک در مقابل حق، در نزد حق آسان است یا ناچیز است. زیرکی در مقابل حق انسان خودشو ناچیز میکنه در مقابل حق. وقتی یه چیزی حقه، مثلا با کسی، یکی از علمای بزرگه فخر رازی، ایشون بحثی میکنه پیرامون امامت و ولایت امیرالمومنین، خودش دلائلی میاره بر اثبات ولایت امیرالمومنین، مناقب ایشون، بعد میگه با این حرفام با همه اینا نمیتونیم بپذیریم که حق با علی است. خب هر کی میخونه اینا میگه تو چقدر احمقی که حق را نمیپذیری. این نپذیرنده حق حالا هزارم عالم بزرگه، ولی وقتی مردم اینو میبینن ازش کوچیک میشه، که انسان در مقابل حق باید کوچکی کنه. اگر همسرت یه حرف حقی زد، حرفشو بپذیر که در چشم او بزرگ میشوی. بعضی میگه نه، اگر گوش کنیم مثلا به حرفش بگیم تو درست میگی، غرور ما میشکنه، ما کوچیک میشیم، او فکر میکنه که همیشه حق با اونه. نه، اینجوری نیست. اگه همسرت، حالا چه شوهرت چه خانومت، هر کدوم حرف حقشو بپذیری، در دیده او بزرگ میشی، تو در دیده او عاقل جلوه میکنی، برعکس اینی که اکثر مردم میگن، چون اکثرا لایعقلونن دیگه. بعد فرمود ان الدنیا بحر عمیق، پسرم دنیا دریای عمیقیه، قد غرق فیها عالم کثیر، به تحقیق که انسانهای زیادی در این دنیا غرق شدن. دنیا دریای عمیقیه که خیلی ها در این دنیا غرق شدن. مواظب باشیم تو گرداب دنیا نیفتیم. دنیا کر و کور میکنه انسانو. انسانی که شکار دنیا میشه دیگه حق رو نمیفهمه. انسانی که شکار دنیا بشه حق رو کور میشه از دیدن حق، کر میشه از شنیدن حرف حق، یعنی تو یک منجلابی فرو میره. حالا چیکار کنیم که گرفتار دنیایی که اکثرا درش غرق میشن، اکثرا در این دنیا، چون فرمود بحر عمیق، دریای عمیق، اکثرا درش غرق میشن. کیا تو این دنیا غرق نمیشن؟ کی میدونه؟ کسی که سوار کشتی میشه. مثل اهل بیتی که سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، کسی سوار شد نجات پیدا کرد، کسی سوار نشه غرق میشه، هلاک میشه. حالا چجوری سوار این کشتی بشیم؟ همین که بگیم یا حسین تموم شد؟ نه، از اون چارچوب کشتی پا بیرون نباید بذاری. از چارچوبه کشتی بیرون نباید بری. از اون حدی که امامت گفته نباید تجاوز کنی. جزئیاتش چیه؟ اینایی که الان حضرت لقمان اینجا میفرماد. فلتکن، پس باید سفینتک فیها تقوی الله، کشتی تو در این دریا تقوای الهیه، خدا ترسی. آقا تقوا چیه؟ این همه میگن تقوا تقوا، متقین اینجوری هن، متقین اونجوری هن. تقوا یعنی چی؟ یه مثال بزنیم، با مثال تعریف کنیم. آقا شما دعوت شده اید در فلان روز برید پیش رئیس جمهور یک روز با ایشون باشید که ایشون کار شما رو که مثلا به هم ریخته درست کنه. شما با هر سر و وضعی که حالا برید اونجا کار نداریم، دائما مواظبی که این حرفی که میخوام بزنم نکنه یه چیزی بگم که بی ادبی باشه. این جایی که میخوام بشینم نکنه جای نشستن من نباشه. اون جایی که میخوام اون کار رو انجام بدم نکنه کاری باشه که نباید کنم. اینو میگن تقوا. دائما مراقبی که این کاری که میخوام کنم درسته یا غلطه. این میشه تقوای الهی. فلان مجلس میخوام برم، آیا مورد رضای خدا هست؟ مورد رضایت امامم هست؟ فلان حرفو میخوام بزنم، مورد رضای خدا؟ نکنه غیبت باشه این حرف، نکنه تهمت باشه، نکنه از سر نفسم باشه، فلان عملو میخوام انجام بدم، فلان تلفنو میخوام بزنم. چون اگه رعایت نکنی یک مرتبه میبینی وسط گردابی، وسط گرداب. هر کاری خواستی انجام بدی ببین این کار مورد رضای خدا هست یا نه، مورد رضای خدا هست یا نه. بعد ببین اگه این کارتو همه بفهمن، همه مردم این کارو بفهمن، چه دیدی نسبت به تو پیدا میکنن؟ ها؟ چون یه جاهای انسان به خاطر حب نفس نمیتونه بفهمه که آقا این کار من الان خوبه یا بده. یه بنده خدایی زنگ زده بود، مو آقا یه رفیقی دارم یه سوالی مطرح کرده، گفتم خب باش بهم سوالش چیه. گفت ایشون توی خونه مستاجره، خب با خانومش مثلا توی خونه میشینن، با خانوم صاحب خونه خیلی به هم محبت پیدا کردن، عین خواهر و برادر. خب گفت میگه من گاهی وقت زنگ بزنم با ایشون صحبت کنم، نه صحبت بد، صحبت خوب، خب این اشکال نداره. گفتم این سرمشقی که شیطان داده دستش، شاید این الان پیش خودش میگه نه من که حرف بعدی نمیخوام بزنم، ولی یه چیز در نظر بگیر، آیا اگه شوهر این خانوم بود من زنگ میزدم به این خانوم؟ ها زنگ نمیزدی؟ درسته میگی محبت خواهر برادری، این اولا شیطان داره القا میکنه، اینا رو شیطان داره به تو القا میکنه. ما حق نداریم زن مردم رو دوست داشته باشیم، حتی دوست داشتن خواهر برادری. خواهر برادری یعنی چی؟ تلفن الان میگی خواهر برادری، دو دقیقه دیگه میخندی پشت گوشی، دو دقیقه دیگه شوخی هم میکنی، یواش یواش کار به جایی میرسی میبینی که گناهی که تو عمرت فکر نمیکردی مرتکب شده ای. ببین اون کاری که میخوای کنی بیان به همه بگن، بگن آقا ایشون دیروز داشت با فلان خانوم، با خانوم شما صحبت میکرد، به شوهر اون خانوم بگن. ببین کاری که میخوای کنی اگه به دیگران بگن که ایشون این کارو میکنه، آیا اون کار به نظر دیگران بد هست یا نیست؟ اگه دیگران بفهمن تو این کار رو میکنی بد هست یا نیست؟ ملاک دستت میاد، چون فطرت انسان بعضی جاها هوای نفس میپوشونه شو، میگه نه من منظورم گناه کردن نیست، من منظورم خلاف کردن نیست، واقعا خودش باورش میشه این حرفا رو که منظورش این کارا نیست. فرمود کشتی تو تقوای الهی باید باشه. خب و حشوه الایمان، اون چیزی که تو کشتی پر میکنی باید ایمان باشه، کشتی پر از ایمان باید باشه. و شراعها التوکل، بادبانش باید توکل باشه. چرا بادبانو گفت توکل؟ چون بادبانو وقتی افراشته میکنی باد کشتی رو به حرکت در میاره، باد کشتی رو این ور اون ور میبره. تو هم که توکل میکنی به خدا، خدا داره زندگی تو رو این ور اون ور میبره. پس باید توکل کنی به خدا، خدای تو از جانب من وکیل. و قیمها العقل، ناخدای این کشتی باید عقل باشه. ایمان هست، توکل هست، اما عقل، عقل نباشه نمیفهمه توکل یعنی چی. عقل نباشه نمیفهمه اینجا تقوا چیه، ایمانو چی کار باید کنه. ناخدا باید چی باشه؟ عقل باشه. و دلیلها العلم، راهنما باید علم باشه، باید علم داشته باشی تو تقوا. چه کاری حلاله، چه کاری حرامه، چه کاری مستحبه، چه کاری مباحه، چه کاری مکروهه، باید علم داشته باشی، و الا عقل نمیتونه کاری کنه. ناخدا اگه راه دیدبان نداشته باشه، راهنما نداشته باشه، نمیدونه کدوم طرف بره. بلده کشتی رو هدایت کنه، اما نمیدونه کدوم ور باید بره. پس علم لازم است. و سکانها از صبر، و اون لنگر کشتی صبر. یه جاهایی باید لنگر بندازی، طوفان از جا نکنه تو رو. جاهایی کشتی میرسه که لنگر میندازن، لنگر میندازن که طوفان این ور اون ور نبره کشتی رو، از مسیر به در نبره. لنگر این کشتی صبره. یه جایی میرسی، زندگی دنیاست دیگه، پول میاد طرفت، پول حرام، خب باید صبر کنی، بگی نه نمیخوام، فقیرم هستی، احتیاجم داری، ولی میگی نمیخوام. یه جایی شهوت حرام میاد سراغت، احتیاجم داری، اما میگی نه. یوسف، یوسف صدیق مگه نبود؟ آقا حضرت یوسف، زن شاه، زن عزیز مصر، خودش زیبا، زن به اون زیبایی، همه ی شرایط، یعنی هیچ چی نمیتونی بگی که آقا اینجوری اگه بود یوسف میخورد زمین. شرایط همه در حد اعلا، اما حضرت یوسف اونجا ایستاد. چرا ایستاد؟ رمزش در چی بود که موفق شد؟ رمزش در این بود که از موقعی که تو خونه زلیخا بود به صورت زلیخا نگاه نکرده بود، به صورت زلیخا نگاه نکرده بود که اونجا تونست جلو خودشو بگیره. خیلی کد بزرگیه ها، به صورت زلیخا نگاه نکرده بود که اونجا تونست جلو خودشو بگیره. اگه به زنی نگاه کنی، بگی، بخندی، شوخی کنی، پای گناه که بیاد وسط دیگه نمیتونی جلو خودتو بگیری. این دشمنیه که باید میدان موانع جلوش درست کنی، باطلاق بذاری، سیم خاردار بذاری، مین ضد نفر بذاری، ضد تانک بذاری، که تا بخواد دشمن از اینا عبور کنه تو خودت آماده کنی. ولی اگه دشمن رو راه بدی تا پشت خاک ریزت بیاد، دیگه هیچ نیرویی نمیتونه مقاومت کنه. صبر، سکانش باید صبر باشه، زود منفعل نشی، تا پول دیدی خودتو از دست ندی، پست دیدی، ریاست دیدی، آقا دنیا خیلی ها رو زده زمین، عباد و زهادی رو زمین زده، پناه بر خدا، پناه بر خدا. به سلمان گفت رسید یه عرب بی ادبی، گفت سلمان بگو ببینم ریش تو بهتر یا دم سگ؟ اولیا خدا عاقلن، داره خب سوال میکنه، چرا از کوره در میری؟ داره میپرسه، سوال میکنه. سلمان گفتش که اگر از روی پل صراط رد بشم ریش من بهتره، اما اگر رد نشم دم سگ بهتره. اگه کسی به ما میگفت گفتیم داری فوش میدی، عاقل سلمان، داره سوال میکنه، منم جوابشم اینه. صبر در غضب، صبر در موقع شهوت، صبر در موقع پول، در موقعی که دنیا رو میاره به آدم. و عاصم جز خدا کیست نگه دارنده؟ الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا به اندازه چشم به هم زدنی ما رو به خودمون وا مگذار. اگر به اندازه چشم به هم زدنی رهامون کنن، خدا میدونه به کجا میره. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابدا، الهی بربی ملی غیرک، خدایا من جز تو کسی رو ندارم، اسألو کشف زره و نظر فی امره، جز تو کسی رو نداره که ضرر رو از من دور کنه، نگاهی کنه به حال نظار من، جز تو کسی نداره که نگاه مرحمتی به من کنه. ای وای بر من اگر من رو به حال خودم رها کنی، یا الله ای کسی که از کودکی مرا تربیت کرده ای، قضایم داده ای، محبتم را در دل پدر و مادرم نهاده ای، خدایا در دنیا این همه به ما رحم کردی، در حالی که بعد از مرگ به آن محتاج تری، خدایا ای کسی که ما رو تربیت کردی ما رو به خودمون وا مگذار. یعنی خدایا هل تو زیه من ربیته، آیا زایه میکنی کسی رو که خودت پرورشش دادی، او تو بعد من ادنیته، یا دور میکنی کسی رو که خودت نزدیکش کردی؟ خدایا
دست ما از دامن اهل بیت کوتاه نکن. اللهم صل على محمد.
Ya Allah, Ya Allah.
یه موقع ما از کشتی نجات جما بیرون نیافتیم دنیا شکار اون میکنه آقا 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 دستم به دامن دروا دستم به دامن آقا دخیلتا آقا جان زلیلتا آقا جان مخلصتا فقط رهام نکنی
Yeah.
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء. امام صادق فرمود نحن سفن النجات، ما کشتی های نجاتیم، ولیکن سفینة الحسین اسرع، اما کشتی حسین از همه سریع‌تر حرکت میکنه. جالب اما یه چیزی هست تو بگو. گفت آقا اما ما حسین رو بیشتر دوست داریم. آقا فرمود از قضا ما خودمونم حسین رو بیشتر دوست داریم. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفلاك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفلاك.
عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا
Allah.
داره بوی محرم از میاد.